در فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه بود که زمان مثل به مثلیات است و قیمت به قیمیات. حالا اگر از مثل متعذر شد، بحث در این بود که آیا مال او منتقل می شود به قیمت یا خیر. درباره زمان مثل به مثل در مثلیات به مثل و در قیمیات به قیمت وجوهی ذکر شده است. یکی از اون وجوه آیه شریفه اعتداست، گرچه این آیه در سابق بیان شد و مفاد این آیه هم به نحو الاختصار عرض شد، الا اینکه مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه درباره این آیه شریفه فرمایشاتی دارند، گرچه مطلب گفته شده است ولیکن مایل بودم که فرمایشات ایشان را عرض کنم چون بسیار فرمایشات دقیقی دارن ایشان. آیه شریفه امر به اعتدا فرموده است: فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. اولا آیا این امر امر مولوی است یا امر ارشادی؟ ایشان می‌فرمایند که امر به اعتدا ممکن است که برای ارشاد باشد، ارشادی به این که عرض کردیم مسئله زمان امرون اغلائیون و این که در مثلیات زمان به مثل هست ایزن اغلائیون و در قیمیات قیمت، پس یا ارشاد است به این که ذمه شخص ضامن که معتدی نسبت می باشد نسبت به مال غیر به مثل است در مثلیات و به قیمت است در قیمیات، و یا این که نه، این آیه شریفه جنبه این را دارد که در ذهن شخص ممکن است این بیاد چون امر عقیب توهم نهی، برای چیسا؟ برای بیان اذن و ترخیص. در اینجا ممکن است شخص توهم این را بکند که اگر کسی اعتدا کرد نباید بهش کاری گرفت و الایی می شود مانند او، چون این توهم جا دارد لذا این امر دلالت دارد بر مجرد ترخیص و اذن شرعن که اگر شما هم اعتدا بکنید کار خلافی انجام ندادید. دقت فرمودین؟ نه اینکه واجب است حتما این کار رو بکنید، ولی اگر واجب باشه اگه یکی از خواست مثلا از حق خودش بگذرد عفو کند نمیتواند؟ سلن میتواند. پس برابر این فاعتدو، فمن اعتدا علیکم فاعتدو، یعنی معزونید و مرخصید در این جهت که شما هم مقابله کنید با او. پس ضامن حین تلف مال معتدی است، یا اگر اتلاف کرد معتدی است، چون معتدی است پس آقای مالک هم اعتدا کند بر او. اعتدا کند یعنی چی؟ یعنی مثل بگیرد در مثلیات، قیمت بگیرد در قیمیات. پس اینم یک اعتداء مالک، اگه میگن مالک هم معتدی است یعنی این که مثل بگیرد یا قیمت بگیرد، به هر حال با اخذ مثل یا قیمت و و گرفتن خسارت یک نوع اعتدایی بر ضامن کرده است. البته دو طرف به یک دیگر اعتدا دارند، یا شروع این اعتدا با ضامن بوده است. اگر برای ارشاد باشد، سه احتمال در اینجا هست که با مذهب شیخ انصاری و مشهور که می‌فرمایند در مثلیات مثل و در قیمیات قیمت و در محل بحث به تعذر مثل زمان به قیمت تعلق می‌گیرد، می‌فرمایند سازش ندارد اگر امر در فعتدو امر ارشادی باشد. احتمال اول این است که ارشاد به این دارد اگر چیزی از مثلیات است که میزان در مثلی بودن هم این است که دارای مماثل باشد، اونی که مماثل باشد به حسب نوع و متعارف، نوع اشتوری است که مماثل دارد، افراد کثیره ای دارد که اینا همه مصادیق اون کلی هستند. ارشاد به این میکند که ذمه آقای ضامن مشتغل به مثل شده است در اونچه که مماثل دارد نوعاً، به حسب حال اعتداء ضامن، در چه صورتی ضامن و چه حالی او معتدی است، اعتداء ضامن حال اون موقعی است که مال تلف بشود یا او اتلاف کند. زمان تلف و زمان یا زمان اتلاف عنوان حال اعتداء ضامن نامیده می شود. ارشاد به این معناست، کما اینکه در قیمیات هم ذمه ضامن مشتغل می شود به قیمت، و قیمیات عبارت از چیزی که مماثل به حسب نوع ندارد. حالا یا اصلا مماثل ندارد که اون قیمی من بدول امر است که به حسب طبع وجودیش دارای مماثل نیست، و امکان له مماثلون به صورت ندرت یک مورد یا دو مورد، یا اینکه نه به حسب مقتضای طبیعت او، طبیعت نوعیه او جزء مثلیات است اما فعلا مماثل برای او پیدا نمی شود، که این نامیده می شود قیمی بالعرض، قیمی بالذات ما له لیس مماثلون اصلا، و اما قیمی بالعرض یعنی کان له مثل ولیکن الان لا یوجد له مثل، لذا مثل متعذر است که محل بحث ما هم در همین جاست. پس این آیه شریف بنابراین فقط ناظر به اشتغال ذمه به قیمت است در صورت تعذر مثل از ابتدا، یعنی اگر از ابتدا از قیمیات باشد این مثل به اصطلاح این قیمی است، اما نسبت به تعذر تاری که عبارت باشد از اینکه دیگه مثل پیدا نشود مثل محل بحث ما، آیه شریفه کاری به این ندارد. پس این که مشهور گفتن در مثل متعذر باید قیمت داد، اگر دلیلشان این آیه شریفه باشد با این معنای ارشادی که عرض کردیم، این آیه دلالت به مدعای اونها ندارد. مدعای اونها این است که در قیمی باید قیمت داد مطلقا، اعم از این که اون قیمی از بدول امر قیمی باشد، یعنی طبیعت نوعیه او جز قیمیات باشد، یا اینکه نه به واسطه تعذر مثل باید به حکم قیمت و قیمی بودن با او معامله کرد. بنابراین این آیه می شود اخص از مدعای شیخ و مشهور. جهت اخصیت اینه که اونا در مطلق چیزی که قیمی است، اما از قیمی به ذات یا قیمی بالعرض قائل به قیمت دادنن، و حال این که آیه ناظر به قیمی به ذات است، اونی که بعدن مثل تعذر پیدا کند اصلا کاری به او ندارن. پس بنابراین اگر این آیه رو بخوان دلیل قرار بدن برای مدعایشان، این آیه دلالتی بر مدعای اونا ندارد، چون بحث ما در خصوص مثل متعذر است که قیمی شدنش قیمی به ذات و به حسب طبیعت نیست، بلکه قیمی شده بودن او به وسیله عذر تاریز که عبارت است از عدم پیدا شدن به اصطلاح مثل. و سال یک وچه دومی هم هست که عرض بکنم. ثانیاً اصلا خود این مسئله بحثه که قیمی در فرض تعذر مثل آیا اساساً ذمه مشتقل شده است به قیمت یا نه؟ با تعذر ذمه انسان اشتغال به مثلی که پیدا کرد تغییر پیدا نمی کند به قیمت، ذمه همون اشتغال به مثل است. نهایت در اینجا به تعبیر معروف و مشهور در مثل دو خصوصیت وجود دارد، حیثیت صفات و حیثیت مالیت. اگر حیثیت صفات و مالیت را هر دو را نتوانستیم حفظ کنیم و رد کنیم به مضمون الله، حیثیت به اصطلاح مالیت را باید حفظ بکنیم و با پرداخت مالیت حیثیت مالیت. ولیکن بر عهده او هر سه بوده است، اولا با تعذر، لذا باید این چنین بگیم آقا کسی مال کسی را گرفته است، خود اون عین بر عهده او آمده است. با تعذر عهده عین معناش این نیست که این آقا عهدهش منقلب شده است از عین به مثل، و با تعذر مثل معناش باز این نیست که عهده او منقلب شده است از مثل به قیمت. اینجوری نباید گفت، باید همون عین بر عهده اوست. نه، حالا که نمیتواند به تکلیف خودش نسبت به رد عین عمل بکند، به مقداری که میتواند عمل بکند به اون مقدار اکتفا بشود. به اون مقدار چیز ها عبارت از مثل، اگر مثل پیدا میشود و قیمت اگر غیر. لذا ما نه تنها در قیمی نمیگیم با تعذر مثل ذمه او از اشتغال به مثل منقلب بشود به اشتغال به قیمت. چرا؟ چون در مثل این حرف ما میزنیم، میگیم با عدم رد عین که اگر تلف بشود یا اتلاف کند، اینجا ذمه او از رد عین منقلب نشده است به رد مثل، بلکه بر عهده او همون رد عین است. نهایت اینجا به خاطر عدم امکان رد عین باید اون مقداری که، یعنی حالا گرچه این نمیشه بر دلیل قرارداد چون سندش ضعیفه، المیسور لا یترک و بالمعسور، از این باب که حالا که نمیتواند عین را برگرداند، میسور که مثل است برگرداند. در مورد مثل، حالا که نمیتواند مثل را برگرداند، میسور که قیمت هست قیمت را برگرداند. پس انقلاب، حالا این مفصل میگه که اصلا این انقلاب که در السنه بزرگان زیاد به اصطلاح تکرار میشود و به عنوان یک امر مسلمی هم قبول کرده اند، خودش اصلا محل حرف و اشکال است. کی گفته اصلا انقلاب؟ انقلابی نیست. لذا وقتی کسی در مثلیات قیمت میدهد، ما فی الذمه را نمیدهد، میسور را میپردازد. اونی که در مثلا مثلیات مثل میدهد، ما فی الذمه او عین بوده است. پس چه در مثلیات چه در قیمیات، اون چه که بر عهده شخص بوده خود عین بوده است. حالا که در مثلیات مثل میدهد، نیامده است به اون چه که وظیفه اولیه او بوده است عمل کند، این وظیفه ثانویه اوست. در مثلی متعذر هم وظیفه اولیه او مثل است، این وظیفه ثانویه. پس بنابراین آیه شریفه نسبت به مثلی که متعذر است رد مثل که باید قیمت بدهند، اصلا نظر ندارد، در نسبت به او ساکته. آیه اون چه که به طبعیهی و ذاته جز مثلیات است، می فرماید اعتداء مالک نسبت به ضامن به این است که مثل مطالبه کند. و در باب قیمیات، اونی که به حسب طبیعت جزء قیمیات است که ضابط شما عرض کردیم مالیس لهو مماثلون نوعاً، در اینجا زمان و اعتداء مالک بر ضامن به این است که مطالبه قیمت کند. کجا راجع به این که اگه مثلی متعذر شد باید قیمت بپردازد، آیه بحث دارد. پس این فرض از بیان اخص از مدعای شیخ و مشهور است، چون مشهور شیخ رضوان الله علیهم قائل به اینن که در باب مثلی متعذر باید قیمت داد، کما اینکه در قیمیات من بدو الامر ایزن باید قیمت داد. ولی آیه فقط راجع به قیمی من اصل طبیعت بحث می کند، راجع به قیمی که در فرض تعذر مثل باید قیمت بدهد آیه نظری ندارد. پس بناهن الهازا این دلیل میشود اخص از مدعا، یعنی اثبات تمام مدعا را نمی کند. اگرم بگیم که مشهور و مرحوم شیخ راجع به قیمی من اصل الامر و من بدو الامر بحث ندارند، این دلیل میشود اجنبی از مدعا. پس این دلیل علا فرزن می شود اخص از مدعا. اگه بگیم مشهور مدعا، مرحوم شیخ قائل به اینم که قیمی مطلقا چه در قیمی من به حسب طبیعت چه قیمی للعذر در هر دو قال این دلیل میشه اخص. اگر نه اونا فقط در خصوص قیمی که به جهت عذر بحث کرده اند این دلیل میشود اجنبی از مدعا. این راجع به احتمال اول. احتمال دوم بر اساس ارشاد این است که آیه شریف امر ارشادی باشد و ارشادی به این دارد که اشتغال به مثل هست در اون چه که فعلا مماثل برای او وجود دارد نسبت به زمان اعتداء مالک. اعتداء مالک کی هست؟ اون موقعی، چه موقعی مالک به قول معروف به طرف زامن می رود و یقه او را می گیرد، یک نوع اعتدائیست. چه موقعی؟ ایشان در ذهن خواستن معنای این که چرا به مالک هم میگن اعتدا، یعنی به مضمون الله هم میگن معتدی، یعنی گفتن نسبت به زامن معتدیست، ولی عرض کردم کسی مطالبه حق می کند اعتدا نیست. دقت دارین؟ حالا ما روی این جهاتش عرض نداشته باشیم. خب ایشان می فرماین اعتداء مالک زمانی است که میخواد تفریق ذمه ضامن بشود. پس بنابراین نسبت به زمان اعتداء مالک که زمان تفریق ذمه ضامن است مثل در مثلیات است و اشتغال به قیمت در جایی که مثل ندارد، البته نسبت به زمان اعتداء مالک. چه موقع مالک اعتداء میکند بر ضامن؟ اون موقعی که میخواد تفریق ذمه ضامن بشود. پس در نتیجه این آیه شریفه بنابراین فرض دلیل می شود بر ثبوت قیمت در صورت مثل متعذر که عذر در حقیقت ندادن مثل عذر تاریست، یعنی به خاطر نایابی مثل است که سراغ قیمت می روند. پس لازمش این است که ذمه ضامن از ابتداء امر به قیمت تعلق میگیرد در جایی که مماثل برای شیء در حال اعتداء مالک نباشد، نه اینکه اول اشتغال ذمه به مثل بشود بعد منقلب بشود به قیمت. خب این چی میشود؟ معناش این است که پس بنابراین مثلیات دو جوره. نتیجه این بحث این میشه مثلیات اگر مماثل دارند الان در خارج، در کی؟ زمان اعتداء مالک. از اول ذمه ضامن مشتغل به مثل شده است. اگر مثل در زمان اعتداء مالک بر ضامن پیدا نشود، ذمه ضامن این به صورت ان کشف می شود که از اول اصلا ذمهش مشتغل بوده است به چی؟ به قیمت. خب بنابراین نتیجهش این است که ذمه آقای ضامن آیا از اول مشتغل به مثل بود و بعد به خاطر عذر منتقل به قیمت شده است، یا نه از اول مشتغل به قیمت شده؟ طبق این احتمال از ابتداء امر ذمه مشتغل به قیمت شده است، انقلابی در کار نیست. و حالا که عبارت شیخ و مشهور رضوان الله علیهم این است که خیر، در باب مثلیات ابتداءً ذمه ضامن مشتغل به مثل است، بعد که مثل پیدا نشد منقلب می شود ذمه از مثل به قیمت. این کلام این بزرگواران است. ولی بنابراین فرض دوم انقلابی در کار نیست، یعنی آیه در حقیقت ناظر به واقع است. اگر به حسب واقع در حال اعتداء مالک نسبت به ضامن در مثلیات مثل نباشد، از همون اول ذمه مستقیما رفته از روی قیمت. از کجا بحث انقلاب است که در کلام شیخ رضوان الله دیده شد؟ عبارت چون خواندیم دیگه در چند جلسه قبل، که عبارت چون این بود که اگر مضمون عبارت چون که اگر به هر حال در مثلیات مثل پیدا نشود، انتقال پیدا می کند و منقلب می شود اون چه که بر عهده ضامن بوده است که عبارت از مثل است به قیمت. پس اشکال این فرض دوم اینه که اگر ارشادی به این معنا داشته باشد، باز این خلاف عبارت مشهور و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هست. حالا چه تفاوتی داره؟ شما این میگه ثمرهش چیه؟ ما اگر ثمره بخوایم فرض بکنیم اینه که اگر ذمه این شخص به حسب حال اعتداء مالک ذمه مشتغل بشود به قیمت، بعدا مثلا پیدا بشود، لازم نیست مثل بدهد چون ذمهش مشتغل شده است به قیمت. اما اگر گفتیم نه، ذمه مشتغل شده است به مثل، به خاطر این عذر منقلب شده است به قیمت، پس بنابراین این انقلاب مادامه هست. تا زمانی که این عذر وجود دارد همون قیمت را بدهد، اگر عذر برطرف شد باید باز مثل بدهد. تفاوتش در اینه. احتمال سوم در ارشاد این است که بگیم آقا شما نه حال مالک را باید میزان قرار بدید نه حال ضامن را، بلکه ذمه ضامن در چیزی که مثل دارد به حسب طبیعت نوعیه هم حدوثن و هم بقاءن. شارع واقعی بینه. خب ما این دست کجا تشک بکنیم و نرز بکنم. شارع به حسب واقع، واقع حال مکلف، اگر مثل حدوثن و بقاءن وجود داشته باشه در مثلیات، از اول ذمه ضامن مشتغل است به مثل، نه به اعتبار زمان اعتداء ضامن که زمان تلف مال یا اتلاف است، نه به نسبه به زمان اعتداء مالک که زمان مطالبه مثل یا قیمت است، نه به حسب جمیع احوال. اگر مثل پیدا بشود حدوثن و بقاءن، حدوثن یعنی به اعتبار زمان تلف یا اتلاف، بقاءن یعنی به اعتبار زمان مطالبه مثل یا قیمت، اگه پیدا بشود ذمه آقای ضامن مشتغل به مثل است. و اگر پیدا نشود یا از اول قیمی باشد، ذمه او به حسب واقع از ابتدا مشتغل به قیمت شده است. فرقش با وجه دوم این بود که اونجا ما حال مالک رو ملاحظه می کردیم یا در فرض اول حال ضامن رو در نظر می گرفتیم، اما اینجا دیگه حال هیچ کدوم رو در نظر نمی گیریم، این کاری با حال ضامن یا مالک نداریم. در مطلق احوال اگر حدوثاً و بقاءاً مماثل بود ذمه مشتغل به مثل، لذا دائره اشتغال ذمه به مثل خیلی مزیق می شود. و اگر حدوثاً به تنهایی بود بقاءاً نبود فایده ندارد، یا نه حدوثاً بود و نه بقاءاً، یا حدوثاً نبود بقاءاً باز پیدا شد فایده ندارد. لذا اگر در نه زمان حدوث نه زمان بقا، اون می شود قیمی به حسب طبیعت نوعیه، یا مثلی باشد که به اعتبار حدوث و بقا مثل لا یوجد، یا مثلی باشد که حدوثاً لا یوجد بعداً پیدا می شود، اینم فایده ندارد، یا حدوثاً داشت بقاءاً مماثل نبود، اینم فایده ندارد. این جایی که شی لا یوجد له مثل ابدا، یعنی به حسب طبیعت نوعیش، یا لا یوجد له مثل حدوثاً و بقاءاً و امکان به حسب طبیعت نوعی مماثل دارد، ولیکن الان جوریست که در زمان حدوث این به اصطلاح زمان و در زمان حال به اصطلاح اعتداء مالک که زمان بقایش هست، در هیچ یکی از اینها به اصطلاح مماثل نیست، یا حدوثاً باشد زمان بقاءاً نباشد یا عکسش. در این چهار صورت ذمه ضامن از ابتدا مشتغل به قیمت هست، اینجور اگر گفتیم. این هم باز هم خلاف مذهب مشهور است، هم برخلاف مذهب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است. چرا؟ چون ایشان می‌فرماید در باب قیمیات اشتغال ذمه به قیمت است در صورتی که عذر تاری بشود، ولو این که سابقا یا لاحقا مثل میسور باشد. میزان در عذر تاری، یعنی با وجود عذر این را میگن، ولی این دلیل بنابراین فرض سوم میگه اگر عذر تاری باشد از اول، یعنی قبل از بروز عذر هم ذمه مشتغل شده است به قیمت. این رو مرحوم شیخ انصاری نمیگه، این خلاف نظر شیخ رضوان الله علیه است. اینم احتمال سوم. پس این آیه شریفه بنابر احتمال ارشاد به هیچ یک از این صور ثلاثه‌ای که در اینجا متصور شد اثبات مدعای مشهور که از جمله شیخ انصاری رضوان الله علیه هست را نخواهد کرد. و اگر این آیه امر به اعتداء چون عقیب توهم حضر هست، ناظر به صرف ترخیص و اذن در اعتداء باشد، اینجا آیا دلیل بر مدعای مرحوم شیخ خواهد بود یا خیر؟ انشاءالله بعد عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله. خب این بیانات را قبلا در رابطه با شرح این آیه شریفه عرض نکردیم، لذا فرمایش دقیقی بود فی حد نفسه و قابل که حالا مستند ما این آیه اصلا نبود از اول اگر خاطر شریف باشد، ولی خب این بحثایی است که مفید است. صلی الله علیه و آله.